ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری در این برنامه با شما هستم که در استدیو در بخش تکنیک امان امیرزایی مرا همراهی میکند. در سرخط گزارش ها از حمله قوای ناتو بر یک تانکر تل در ولایت قندوز میشنوید که آن بیشتر از 100 نفر کشته و یا زخمی شدند. بر رویدادهای دیگر هم میپردازیم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین ها. قماندان امنیه ولایت قندوز گفته است که در حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل که از سوی طالبان ربوده شده بود، 56 مرد مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رهبران نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند وضعیت افغانستان و اقدامات عاجل ضرورت دارد. قرار است صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانی‌اش امروز به مردم آن کشور بگوید که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که افغانستان قادر به تأمین امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم رسیده و خانواده ستاره موسیقی پاپ مایکل جکسون و یک شمار از شخصیت‌های مشهور آمریکا در مراسم به خاک سپاری وی در لس آنجلس شرکت کردند. مشروع خبرها. قماندان امنیه ولایت قندوز گفته است که در حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل که از سوی طالبان ربوده شده بود، 56 مرد مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شب گذشته در ولسوالی علی آباد این ولایت رخ داد. قبلا گفته شده بود که در این حادثه نزدیک به 90 تن کشته شده که 45 تن آن غیر نظامیانند، اما محمد رزاق یعقوبی در مصاحبه با رادیو آزادی این رقم را تایید نکرد.
من تایید نمیکنم که 45 غیر نظامی، اینا کلش هواخواهایش که افراد مسلح طالب و افراد قدمه ریزرفش که در انتقال تیل در او وقت شب در جنگل یا به سلام مصروف تقسیمات تیل بودن که این هم از بین دستن، زخمی و از بین دستن. آماری که پیش ما هست 56 کشته و 12 نفر زخمی که از محل انتقال شده در شفاخانه ملکی دوست بستر قندوز. کلش افرادش که وابسته به طالب بوده، به اینجا نه موسفیدی است، نه زن کودک است، نه تو کسایی است که به سراسر منزل مشکونی این عمله صورت گرفته. یک جنگل است، در اون جنگل یه اطرافی تانکرار یه افراد گرفته و در این سر عمله از بین رفتن.
نیروهای ناتو انجام این حمله هوایی را تایید کرده، گفتند که آنان مردان مسلح را که دو تانکر تیل مربوط به آنان را ربوده بودند هدف قرار دادند. مقامات ناتو گفتند که به این باورند که همه کشته شدگان افراد مسلح اند، اما افزودند که در مورد گزارش هایی که از تلفات به غیر نظامیان حکایت می کنند تحقیق می نمایند. این در حال است که جنرال استنلی مکریستال، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حفظ جان غیر نظامیان را در استراتژی اش در اولویت قرار داده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار خبر می‌دهد که در نتیجه درگیری شب گذشته میان پلیس و افراد مسلح غیر مسئول در آن ولایت 6 تن کشته شدند. جنرال ضیاءالدین محمودی، قماندان امنیه ولایت تخار، به خبرنگار رادیو آزادی گفت که این درگیری هنگام صورت گرفت که تعداد از افراد مسلح غیر مسئول به ولسوالی فرخار هجوم آوردند و در نتیجه مقاومت پلیس این افراد به قتل رسیدند. جزئیات بیشتر در این مورد تا حالا دادن نشده است. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما مؤثر بوده است. آنان میگویند عساکر آمریکایی تا زمان شکست گروه‌های افراطی خشونتگرا در این کشور باقی خواهند ماند. رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، دیروز به یک اجتماع خبری در پنتاگون، مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، گفت که تا حالا همه عساکر که رئیس جمهور اوباما دستور داده به افغانستان فرستاده نشدند.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
ما تا هنوز تمام قوای را که رئیس جمهور دستور داده به افغانستان نفرستادیم. تعداد مردم ملکی آمریکا که به دستور رئیس جمهور باید به افغانستان بروند نیست. تا حالا همه به این کشور نرفتند. پس ما تازه در مرحله جابجا نمودن منابع و ارزیابی استراتژی نظامی در اینجا هستیم که بعد از آن عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما را آغاز کنیم.
گیتس همچنان گفت مساعی رئیس جمهور اوباما به شمول اعزام بیش از 20,000 عسکر تازه نفس به افغانستان در بهار سال جاری در این تازگی ها مؤثریتش را آغاز کرده و به این تلاش ها باید فرصت داده شود تا موفق شوند. قرار است صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانیش امروز به مردم آن کشور بگوید که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که افغانستان قادر به تامین امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. در بخشی از این سخنرانی که به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که گوردن براون به مردم خواهد گفت در حالی که امنیت بریتانیا و جامعه جهانی به جنگ در افغانستان ارتباط دارد، نیروهای بریتانیایی از افغانستان خارج نمی‌شوند. ادامه خبرها پس از یک آگاهی کوتاه. رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی‌سازی اورانیوم رسیده است. این پروسه دومین زمینه را برای کره شمالی جهت ساختن اسلحه اتمی فراهم می‌سازد. خبرگزاری دولتی کره شمالی و نقل از هیئت آن کشور در سازمان ملل متحد گزارش داده که آنها در یک نامه به شورای امنیت ملل متحد نوشتند که این انکشاف در برابر تشدید تحریم‌های اخیر جهان به دنبال آزمایش هسته‌ای کره شمالی در ماه می صورت می‌گیرد. کره شمالی دو راکت مجهز با پلوتونیوم را آزمایش کرده که آخرین آزمایش آن در ماه می صورت گرفت. در مورد کره شمالی قبلا شک وجود داشت که برای غنی‌سازی اورانیوم یک برنامه سری را پیش می‌برد. در نتیجه چندین انفجار در یک فابریکه مهمات در سربیا 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌های این انفجارات عصر دیروز در فابریکه مهمات پروی پارتیزان در شهر یوژیتسه رخ داد. تا حالا دلیل این انفجارات روشن نشده است. گفته می شود که این فابریکه در نوع خودش بزرگترین کارخانه در سربیا می باشد که مهمات نظامی و ملکی را تولید می کند و حتی تولیدات این فابریکه به سایر کشورهای جهان نیز صادر می شود. پلیس چین جمعیت چند صد نفری اعتراض کنندگان را در اورومچی مرکز ولایت شینجن پراگنده ساخت. باشندگان محل میگویند که اعتراض کنندگان که بسیاریشان از گروه قومی هانهای چین بودند، خواهان افزایش تدابیر امنیتی بودند. این اعتراض ها به دنبال موج از نارامی ها در این شهر انجام شدند. خبرگزاری سینهوای چین گزارش داده که پلیس به خاطر پراکنده ساختن اعتراض کنندگان از گاز اشک آور استفاده کرده است. این اعتراض ها دو ماه بعد از آن رخ میدهند که شهر اورومچی شاهد درگیری ها میان گروه قومی هان و مسلمانان اویغور بود. در این درگیری ها تقریبا 200 نفر کشته شدند. و خانواده ستاره موسیقی پاپ مایکل جکسون و یک شماره از شخصیت های مشهور امریکا در مراسم به خاک سپاری وی در لس آنجلس شرکت کردند. سلطان موسیقی پاپ شام دیروز در یک مقبره خاص به خاک سپرده شد و در حدود 200 تن در این مراسم شرکت کردند. وی در مقبره که مشاهیر هنرمندان آمریکایی در آن دفن هستند، 70 روز بعد از مرگش به عمر 50 سالگی به خاک سپرده شد. تبع ادلی لس آنجلس مرگ او را قتل عنوان کرده است.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را مصطفی صدیقی پیشکش کرد. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات برنامه. در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل در قندوز توسط طالبان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. سازمان ملل متحد از پیمان ناتو خواسته از روی حمله در ولایت قندوز تحقیق کند. فرمانده عمومی ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید ناتو در افغانستان به کمبود وقت مواجه است. برنامه های هفتوار این ساعت انتخاب هفته و در امتداد لحظه هاست. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 است. شنوندگان گرامی، تحریری که در خبرها شنیدید در اثر حمله نیروهای هوایی ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل توسط طالبان در ولایت قندوز ده ها نفر کشته و زخمی شدند. گفته می شود که تعداد زیادی از قربانیان این حادثه افراد ملکی هستند. مردم محل و خبرگزاری های بین المللی می گویند که این انفجار پس از آن رخ داد که تانکرهای تل هدف حملات نیروهای بین المللی قرار گرفتند. نور محمد سهیم خبرنگار رادیو رادیو آزادی از قندوز در خط تلفن با ماست و جزئیات بیشتر را از وی میپرسم. بله آقای سعیم، سلام به شما، لطفاً بگویید که حادثه از چی قرار بود و شمار تلفات به چی تعداد رسیده؟ شنوندگان عزیز، با عرض معذرت که تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی در قندوز قطع شد، کوشش میکنیم تماس دوباره برقرار کنیم. در این حال سازمان ملل متحد از پیمان ناتو خواسته است در مورد بمباردمان روز جمعه در ولایت قندوز که ده ها نفر در آن کشته شدند تحقیق کند. معاون نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان پیتر گالبریت گفت خود سازمان ملل متحد هم در نظر دارد که به این منطقه برای تحقیق هیئت را روان کند. او افزود خبرها درباره حمله هوایی بر تانکرهای دزدی شده در منطقه علی آباد ولایت قندوز که در آن بر اساس خبرها تعداد زیاد مردم ملکی هم کشته شدند نگران کننده می باشد. وی تأکید کرد که در اولین قدم باید اطمینان حاصل شود که زخمیان این حادثه به شکل درست تحت معالجه قرار می گیرند و به خانواده های کشته شدگان به صورت فوری کمک رسانیده می شود. سازمان ملل متحد در گذشته از قوای نظامی خارجی تقاضا کرده بود که قبل از آغاز در عملیات علیه افراد مسلح طالبان باید مسئله احتمال تلفات ملکی را در آن بررسی کنند. گالبریت ابراز کرده است تحقیقات دقیق باید صورت گیرد تا معلوم شود چی واقع شده است که قوای ناتو در اینجا باز هم به عملیات هوایی دست دادند که احتمال تلفات ملکی در آن بررسی نشده بود. به گفته نماینده ملل متحد در افغانستان، خود دفتر یوناما هم به زودی هیئتی را به منطقه می‌فرستد تا معلومات دست اول را در مورد این حادثه جمع‌آوری کند. شنوندگان عزیز، و اینک خبرنگار رادیو آزادی رو در قندوز کوشش میکنیم که تماس با وی داشته باشیم و جزئیات رو از وی جویا شویم. بله آقای قندوز، آقای نور محمد سعیم، شما صدای ما رو میشنوین؟
بله الان میشنوم. فشتر یک آرید تخنیکی در تلفن واقع شد، قطع شد.
بله لطفا بگوین که حادثه از چی قرار بود، چطور واقع شد و تعداد تلفات و زخمی ها به چی تعداد رسیده؟
ملیه جان، طوری که تقریبا نیم ساعت پیشتر با قماندان امنیه ولایت قندوز مال پاسوال محمد رضا یعقوبی یک ضمن کنفرانس مطبوعاتی شان ملاقات داشتیم، آنها گفتن که این حادثه دو تانکر تیل مربوط یک شرکت خصوصی به نام شرکت ترانسپورتی نجیب اختصاص داشته که اونا میخواستن تیل به نیروهای ایساف به کابل انتقال بدهن که در مسیر را شام هفت شام گذشته توسط شماری از افراد مسلح متوقف شده و با زور به طرف ولسوالی چاردره میخواست انتقال بتن که در مسیر را با ایچی مواجه شده با دریای چاردره که نتانست از او عبور کنه. بنابراین خواستن تا این تیل از تانکرها تخلیه کنن که در این اثنا با فایرهای هوایی نیروهای ایساف مواجه شده که در اثر از این بنابرای گفته مل پاسوال محمد رضا یعقوبی قماندان امنیه قندوز 56 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. اونا میگن که کشته شده ها همه افراد مسلح هستند و توسط راکت فایر راکت قوای مسلح ایساف چی شدن با اصطلاح کشته شدن. توجه بفرمایید که با گفته خود قماندان امنیه ولایت قندوز که در این زمینه چی نده.
ساعت دو نیم شب امشبه که گذشت این دو اراده تانکر فکر میکنم که از فضا قرار راپور تاییدی ایساف از فضا ذریع راکت اصابت میکنه و این دو تانکر حریق میشه. ساعت دو نیم شب این افرادی که در اون ساعت کشته شده قرار راپورای کشتیم، 56 نفر افراد مسلح بوده و متباخی دیگه هم به خاطر گرفتن تیل و انتقال تیل از اون ساعت همراهشان بوده در دو نیم شب که فعلا 12 زخمی در شفاخانه دو صد بستر کندوز، دوام تمامش از شعله آتش سیل سوختگی دارن، وضعیتشان کاملا خراب است.
آقای یعقوبی زمنان می رضاید که این حادثه در جای اتفاق افتاده که از قرا و قصبات دور بوده و یک منطقه جنگلی بوده، بناهن با افراد ملکی و یا هم فامیل ها یا خانه ها هیچ نوع آسیب نرسیده است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در قندوز بود که گزارش میداد درباره حادثه نیمه شب دیشب در قندوز و حمله هوایی نیروهای ناتو بر تارگت‌های تلر بوده شده توسط طالبان، که این حادثه حدود بیشتر از 50 نفر کشته به جا گذاشته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:16 است.
در حالی که در نظرسنجی های اخیر در امریکا معلوم شده است که اکثریت مردمی آن با حضور قوای نظامی کشورشان در افغانستان مخالف می باشند، اما وزیر دفاع این کشور رابرت گیتس نظریات را در مورد خروج قوای امریکا از افغانستان رد می کند و حتی برای افزایش تعداد عساکر این کشور در افغانستان تا حد آمادگی نشان می دهد.
این موضوع که امریکایی ها از فرستادن پسران و دختران خود به خطر در جنگ افغانستان خسته شدند قابل درک است، ولی به عقیده من برای ما این مهم است که در ظرف چند ماه دیگر ما توانایی آن را داشته باشیم که پیروزی استراتژی رئیس جمهور را نشان بدهیم.
وزیر دفاع آمریکا آقای گیتس که در یک کنفرانس خبری مشترک با لوی دریستیز قوای مشترک آمریکا ادمیرال مایک ملن در پنتاگون صحبت میکرد، اظهار داشت زمان آن نرسیده که آمریکا قوای خود را از افغانستان بیرون کند. با گفته او برعکس، آمریکا تازه کار اساسی را در افغانستان شروع کرده است.
We still do not have all of the forces the president has authorized in Afghanistan yet.
ما تا هنوز تمام قوای را که رئیس جمهور دستور داده به افغانستان نفرستادیم. تعداد مردم ملکی آمریکا که به دستور رئیس جمهور باید به افغانستان بروند نیست، تا حالا همه به این کشور نرفتند. پس ما تازه در مرحله جابجا نمودن منابع و ارزیابی استراتژی نظامی در اینجا هستیم که بعد از آن عملی کردن استراتژی رئیس جمهور اوباما را آغاز کنیم.
وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس این پیشنهاد را که جنگ آمریکا در افغانستان با عملیات هوایی و استفاده از طیاره‌های بی پیلوت منحصر شود، غیر واقعی و بی اساس خواند. با گفته او قوای آمریکا اگر حتی فعالیت خود را به حملات هوایی محدود هم بسازند، برای کشف اهداف و پنهانگاه‌های تروریستان القاعده چه در افغانستان و چه در پاکستان به منابع استخباراتی زمینی نیاز دارند. سابق سناتور حزب جمهوری‌خواه چک هیگل که در جنگ ویتنام شرکت داشت و در سفر آقای اوباما به افغانستان هم با او همراه بود، هشدار داد که افزایش قوا در مناطقی که تاریخ پیچیده دارند می‌تواند خطرناک و حتی فلاکت‌بار باشد. اما سناتور برحال حزب جمهوری خواه جان مکین از رئیس جمهور اوباما خواسته است تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان بیشتر بسازد. قبل از کنفرانس خبری رابرت گیتس و مایک ملن، وزارت دفاع آمریکا اعلان کرده بود که دور فعالیت 3000 عسکر آمریکایی را در افغانستان تمدید می کند. در گذشته عساکر آمریکایی به شکل دوره‌ای در افغانستان مستقر می بودند، اما اکنون قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان تصمیم گرفته است که یک لوای این کشور را که با حالات در افغانستان عادت کرده و با تجربه می باشند، فعالیت خود را در این کشور ادامه بدهند. زیرا عساکر تازه نفس که به افغانستان می آیند، ماها کار دارند تا با محیط و رسم و رواج‌های مردم آشنا شوند، که این عمل سبب ضیاع وقت می گردد.
گزارش را شنیدید در رابطه با اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس در رابطه با افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان. و اما ناتو میگوید در افغانستان با کمبود وقت مواجه است و جنرال مکرسل فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است اگر ما تاکتیک‌های خود را در افغانستان تغییر ندهیم، از سوی طالبان با مشکلات بیشتر مواجه خواهیم شد. شرح بیشتر این موضوع در رسانه‌های غربی را فشرده آن را غفور متین تقدیم می‌کند.
مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن در شماره اخیر خود مقاله چاپ کرده از زیر عنوان جنرال مکرستال در حلقه گاوبازی، جنگ و سیاست بازی در افغانستان. مجله می نویسد جنرال استانلی مکرستال قماندان نیروهای ناتو در افغانستان می گوید نیروهای تحت قمانده او مانند یک گاو قدرتمند اما نادان و بدون تغییر تاکتیک علیه شورشان طالب در افغانستان می جنگند. بعد از تقریبا 8 سال جنگ خستگی نیروهای ائتلاف آشکار می شود. آخرین نظرسنجی نشان می دهد که مردم امریکا درباره جنگ افغانستان افسرده هستند و در برابر فرستادن عسکری بیشتر به افغانستان مقاومت می نمایند. یک بخش از حزب دموکرات مخالف جنگ می باشد. قصر سفید هم عصبانی است و جنرال مکریستال هم می داند که او وقت کم در اختیار دارد تا وزرا تغییر بدهد. مجله اکونومیست می نویسد. در 31 ماه آگست جنرال مکریستال راپور ارزیابی خود را راجع به افزای افغانستان بر رهبران ناتو تحویل داد و گفت اوضاع در افغانستان جدی است اما موفقیت قابل حصول. هرچند محتوای راپور ارزیابی جنرال مکریستال محرم است اما اولویت‌های این قمندان بلندپایه ناتو از روی رهنمود او به نیروهایش که شباهت به گاوبازی اسپانوی داشت معلوم می شود. اولویت‌ها از این قرار درجه بندی شده است. عوض کشتن و دستگیر کردن شورشان از مردم افغانستان باید حمایت شود. عساکر افغان تربیه و توصیه داده شود. مشروعیت حکومت کابل بالا برده شود و هماهنگی کمک‌های ملکی بهبود یابد. مجله در ادامه می نویسد. این نظر یا استراتژی امریکا مدت تقریبا 3 سال در عراق عملی شد و نتایج به بار آورد. اما در افغانستان مفید ثابت نشد. جنرال مکیرنان سلف جنرال مکریستال هم گفته بود اگر با دقت عمل نشود پیروزی در جنگ ناممکن است. حال می‌بینیم که نظر یا استراتژی هر دو جنرال یکی است اما تطبیق یا طرز تطبیق آن از هم فرق دارد. مکریستال حمله هوایی را کاهش داده و در راپور او نیز تاکید شده تا جایی که ممکن است باید آن طالب‌ها را که به خاطر پول و عزت قومی می‌جنگند نه به خاطر ایدئولوژی جلب و جذب نمود. جنرال مکریستال به صورت علنی نگفته که اطرافیان او روی چه تعداد عساکر موافقه میکنند. اما اگر سوال حمایت از مردم باشد در آن صورت ناتو به بیشتر از 110,000 عسکر که تا آخر سال جاری در اختیار خواهند داشت ضرورت دارد. بنوشته مجله تقاضا برای عسکر بیشتر در راپور دوم جنرال مکریستال خواهد بود که قرار است در اخیر ماه سپتامبر ارائه شود. اما این راپور محض روی محاسبات نظامی نه بلکه روی دو محاسبه سیاسی استوار خواهد بود و آن این که آیا افغانها حضور بزرگتر نیروهای ناتو را اشغال تلقی خواهند کرد؟ آیا رای دهندگان در غرب موافق خواهند بود تا خون و پول بیشتر در هندوکش بریزند؟ به نشریه مجله اکونومیست به هر دو حساب کار بسیار میتوانست آسان باشد اگر رهبر افغانستان حامد کرزی به علت بیکفایتی و فساد در حکومت آسیب نمیدید. انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته یک فرصت خوب برای تکرار رهبری او بود اما ادعای تقلبکاری وسیع در انتخابات حامد کرزی را بیشتر لکدار ساخت، چنانچه بیش از 2000 مورد تخلف و تقلبکاری به کمیسیون انتخابات سپرده شده است. رادیو آزادی،
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
زیاد مثلا وضعیت نظام
همد کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر،
نظر
نظر جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
در شروع برنامه از حمله هوایی نیروهای ناتو بر تانکرهای تله ربوده شده توسط طالبان در قندوز گزارشی را شنیدید که ده ها نفر کشته و زخمی به جا گذاشته است. وزارت داخله افغانستان میگوید در رابطه با این حمله تحقیقات تازه را آغاز کرده است. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخله مصاحبه دارد و از وی پرسیده است که این حادثه چگونه رخ داده است.
محترم زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، تازه ترین معلومات شما در رابطه به حمله نیروهای بین المللی در قندوز چی است؟
در این مورد باید بگویم که حوالی ساعت 7 دیشب دو اراده تانکر تیلی که در مسیر ولسوالی علی آباد در حرکت بودند توسط شورشیان مسلح توقف داده شده و بعد از اینکه رانندگان این وسایط به قتل میرسه وسایط را با خود به سرقت میبرند. در امتداد را زمانی که میخواستن از دریا این وسایط را عبور بتن، در بین دریا بند میمانه و نمیتونن که وسایط را با خود ببرند. بعد از دو به ساعت دو نیم شب اقدام به تخلیه تیلی از وسایط میکنه و کوشش میکنن تا تیلی وسایط را با خود ببرند. در این زمان نیروهای بین المللی اطلاع حاصل میکنه و این نقطه را بمبارد میکنه که در نتیجه بمباردمان نیروهای بین المللی بنابر راپورهای اولیه گفته میشه که بیشتر از 50 تن شورشی که در محل جمع شده بودند از بین میرن و بیشتر از 10 تنشان زخمی گردیدن.
تشکر آقای بشری. گفته میشه در میان کسایی که کشته و زخمی شده افراد ملکی هم هستند و بساس خبرات تعدادشان زیاد هم هستند. وقتی که حمله 10 بجه شب و بعدن 2 بجه شب صورت گرفته، در این وقت شب افراد ملکی در اوجا چه میکردن که تلف شدن؟
بله دقیقا، ما همه میره بررسی میکنیم. وزارت امور داخله صبح وقت یک هیئت اپراتیفی را فرستاد تا معلومات ابتدایی را ارائه بکنه و بعد از او دقیقا ساعت قبل یک هیئت بلند رتبه دیگری را به محل فرستادیم تا موضوع را بررسی بکنن و تحقیقات بکنن. حال برای ما هم سوال پیدا شده که به ساعت دو نیم شب در نقطه‌ای که جنگل بوده و دریا بوده، در ایج افراد ملکی چی میکرده که به قتل رسیده و یا به شهادت رسیده. الا اکنون ای دقیقا معلوم نیست که چه تعداد افراد ملکی به شهادت رسیده و چه تعدادشان زخمی شده، آیاش به شهادت رسیده و زخمی شده یا خیر. این سوالاتی است که ما فعلا سرش کار میکنیم. تعداد تلفات افراد ملکی را چون الا اکنون دقیقا معلوم نیست، نمیتونیم به شما ارائه بکنیم. تیم ما به سرعت کار میکنه، انشالله تا آخر امروز و یا هم فردا صبح وقت میتونیم معلومات بر شما در این مورد بتیم.
تشکر. و امین، حمله که نیروهای بین المللی انجام دادن، آیا در هماهنگی با وزارت داخله یا نیروهای افغان بوده و آیا نیروهای بین المللی کدام معلوماتی را بعد از حمله داده که چگونه افراد ملکی در اینجا تلف شدن و حمله چگونه انجام شده؟
بله، نیروهای بین المللی صبح امروز اعلامیه را نشر کردن و در او اعلامیه بعضی معلومات ابتدایی را و هم ذکر کردن. در قسمت تلفات شورشان مسلح یادآور شدن و راپورای در مورد تلفات ملکی را هم در اوج ذکر کردن و گفتن که تحقیقات مشترک آغاز میشه. ما هم از این موقف صحبت میکنیم چون شورشان در اوج کشته شده و ادعاهای تلفات افراد ملکی هم وجود داره و پیش از اینکه بررسی ما ختم نشده نمیتونیم صحبت بکنیم. حال بگذاریم که ما تحقیقات خود را بکنیم و هرگاه تحقیقات ختم شد تعداد تلفات چگونگی حادثه همیشه براتون تشریح میکنیم.
و سوال دیگه موند که گفتم، آیا اونا قبل از اینکه حمله را به اوج شروع کنن با نیروهای افغان در تماس شدن، یعنی هماهنگ کردن که با برن و حمله کنن اوج را بمباردمان کنن؟
چون زمانی که معلومات برشان در مورد سرقت دو اراده تانکر تیل میرسه، یا هم تیاره را بلند میکنن و منطقه را تحت مانور و تحت ارجابی قرار میدن. زمانی که میبینن تانکر تیل پیدا میکنن و در پهلوی تانکر تیل افراد مسلح را میبینن، بمبارد میکنن. این معلومات ابتدایی است، جزئیات بعدی را بعداً براتون ارائه میکنم.
یعنی حمله در هماهنگی با نیروهای افغان نبوده و نیروهای داخلی هیچ معلوماتی نداشته که اینجا یک حمله صورت گرفته، تیاره بالا پرواز کرده و به ما را روی امو قریه یا محل ریخته؟
ببینین، این جزئیاتی است که بعداً میتونیم براتون ارائه بکنیم چون موضوع تطبیق عملیات است. یکی ختم عملیات، نتایج عملیات و یکی تطبیق عملیات است. تطبیق عملیات بعدن براتون میگیم که چطور تطبیق شد، بنابر کدام معلومات تطبیق شد و چگونگی عملیات چطور است. این موضوعاتی است که فعلا بسیار وقت است که بتانیم با شما شریک باشیم.
اسمرای بشری سخنگوی وزارت داخله بود که درباره حادثه نیمه شب دیشب در قندوز و حمله هوایی نیروهای ناتو بر تانکرهای ربوده شده تل توسط طالبان معلومات میداد که ده ها نفر در این حادثه کشته و یا زخمی شدند. برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی. ساعت 3:30 شنوندگان عزیز توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
قماندان امنیه ولایت کندوز گفته است که در حمله هوایی نیروهای ناتو بر دو تانکر تیل که از سوی طالبان ربوده شده بود 56 مرد مسلح کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شب گذشته در ولسوالی علی آباد این ولایت رخ داد. قبلا گفته شده بود که در این حادثه نزدیک به 90 تن کشته شده که 45 تن آنان غیر نظامیانند. نیروهای ناتو انجام این حمله هوایی را تایید کرده، گفتند که آنان مردان مسلح را که دو تانکر تیل مربوط به آنان را ربوده بودند هدف قرار دادند. رهبران نظامی آمریکا میگویند وضعیت افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب میکند، اما به این باور هستند که استراتژی رئیس جمهور اوباما در این کشور مؤثر بوده است. قرار است صدر اعظم بریتانیا در یک سخنرانیش امروز به مردم آن کشور بگوید که نیروهای بریتانیایی تا زمانی که افغانستان قادر به تامین امنیت خود شود در این کشور باقی خواهند ماند. کره شمالی اعلان کرده که به مرحله نهایی غنی سازی اورانیوم رسیده است. این پروسه دومین زمینه را برای کره شمالی جهت ساختن اسلحه اتمی فراهم می‌سازد. پلیس چین جمعیت چند صد نفری اعتراض کنندگان را در اورومچی مرکز ولایت شنجن پراگنده ساخت. باشندگان محل میگویند که اعتراض کنندگان که بسیاریشان از گروه قومی هانهای چین بودند، خواهان افزایش تدابیر امنیتی شدید بودند. خانواده ستاره موسیقی پاپ مایکل جکسون و شماره از شخصیت‌های مشهور آمریکایی در مراسم به خاک سپاری وی در لس آنجلس شرکت کردند. سلطان موسیقی پاپ شام دیروز در مقبره خاص به خاک سپرده شد و در حدود 200 تن در این مراسم شرکت کردند.
فشرده خبرها را شنیدید. شنوندگان عزیز، حالا به برنامه‌های هفتوار انتخاب هفته و در امتداد لحظه‌ها توجه کنید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته. در هفته جاری دکتر عبدالله لغمانی معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در یک حمله انتحاری کشته شد. در این حمله که صبح روز چهارشنبه در مهترلام مرکز لغمان صورت گرفت، جمعاً 23 تن به شمول عمادالدین عبدالرحیم زی رئیس شورای ولایتی و الحاج عبدالکریم رئیس اجرایه ولایت لغمان کشته شدند. عبدالله لغمانی یکی از محدود مقامات دولتی افغانستان است که در حملات متعدد طالبان کشته می شود و بنابران وی در این هفته خبرساز رادیو آزادی است. لطف‌الله مشعل ولی لغمان در یک کنفرانس خبری که به تعقیب این حادثه تدویر یافت، در مورد چگونگی انفجار و تعداد تلفات آن به خبرنگاران معلومات ارائه کرد.
بر واسطه دکتر صاحب عبدالله لغمانی معاون ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز ولایت لغمان در جوار مسجد جامع مرکزی یک حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه حمله انتحاری خود دکتر عبدالله لغمانی به شهادت رسید همراه دو تن از محافظینش و چند تن از مامورین بلند رتبه ولایت لغمان. رهبری ولایت لغمان نیز به شهادت رسیدند که از آن جمله رئیس اجرایی ولایت لغمان الحاج محمد کریم به شهادت رسیده و همچنان رئیس شورای ولایتی ولایت لغمان در این حمله به شهادت رسیده و رئیس اسبق حج و اوقاف و یک عضو فعال شورای علمای افغانستان مولوی صاحب صفی الله به شهادت رسیده. در پالوی این افراد ملکی و بلند رتبه دولتی در حدود 18 نفر از اهالی نیز به شهادت رسیده. تعداد تمام تلفات 23 نفر میشه. در حدود 35 نفر از افراد ملکی و محافظین زخمی شده، جراحت برداشته.
دکتر اجمل پردیس رئیس صحت عامه ننگرهار که تمام امکانات خود را وقف کمک به قربانیان این انفجار نمود، بر رادیو آزادی گفت که در این حادثه بیش از 50 تن مجروح گردیده که از این جمله 20 تن به کابل انتقال یافته و متبقی در شفاخانه های محل مورد علاج قرار گرفتند.
در لغمان در واقعی سخه تر دیدم پوری دو دیش زخمیان
در اثر واقعه لغمان تا حال 32 تن مجروح در شفاخانه صحت عامه ننگرهار و 2 زخمی در شفاخانه لغمان بستر شده. 20 زخمی این واقعه توسط هلیکوپتر به کابل انتقال داده شدند. در مورد تعداد دقیق تلفات و در مورد این که چند تن در ساحه کشته شدند، ما فقط نظر به تعدادی که به شفاخانه انتقال داده شدند ارقام ارائه کرده می توانیم. نظر به راپورهایی که تا حال داریم، 3 کشته به شفاخانه ننگرهار و 13 کشته به شفاخانه ساعت عامه لغمان انتقال داده شدند که از جمله 3 تن آنها زنان می باشند.
عبدالقیوم یکی از باشندگان مهترلام مرکز لغمان که شاهد حادثه بود در صحبت با رادیو آزادی چشم دیدش را چنین بیان کرد.
زخمی ها و مرده ها بسیار زیاد بود، بس موتورها را میگشتندن، مردم زخمی ها را طرف جلال‌آباد انتقال میکردن و مرده ها را طرف خانهش میبردن. کلش مردم عوام غریبکار در روی بازار کار میکردن، ترکاری میفروختن، ماست میفروختن، رومی میفروختن. این همی تو مردم از بین رفته کلگیش. مردم لغمان نمی نظر داره کی تو کاری باید هیچ کتابی کار روان است که میکنه. ده این ماه رمضان، ده این روزه بیگناه مردم ها رو کل گیر شهید کرد، زخمی کرد، تکه. این همی حالی تو یک ماتم از لغمان سر مردم لغمان.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح پذیرفته و ادعا کردند که حمله آنان عبدالله لغمانی و ده ها مقام دولتی را به قتل رسانیده، اما مقامات ولایت لغمان کشته شدن 5 مقام دولتی و 18 فرد ملکی در این انفجار را تایید می کنند. دکتر عبدالله لغمانی بعد از سقوط سلطه طالبان به حیث قماندان فرقه محلی در لغمان تعیین گردید و سپس به سمت رئیس امنیت ملی در شهر کندهار موظف گردید. خبرساز این هفته رادیو آزادی عبدالله لغمانی از چند سال به این سو به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی تعیین گردید و همزمان رئیس و مؤسس شورای قومی ولایت لغمان نیز بود. شخصیت رادیو آزادی در این هفته لینا علم، ستاره مشهور و جوان سینمای افغانستان است. لینا علم در آستانه تجلیل از 21 سپتامبر روز جهانی صلح در جریان این هفته به حیث سفیر صلح برای ولایت شمال کشور تعیین گردید. وی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری که به مناسبت روز جهانی صلح در شهر مزار شریف تدویر یافته بود، رسانیدن پیام صلح به مردم را وظیفه خود و رسانه ها خواند. در مصاحبه با لینا علم از وی در مورد عواملی که باعث شد وی از سوی سازمان ملل متحد به حیث سفیر صلح انتخاب گردد و کارهایی که وی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی انجام می‌دهد پرسیدم.
فکر می‌کنم که اول آشنایی پیدا کردن با کارهای هنری، چون سال گذشته در فستیوال بین‌المللی کابل بهترین بازیگر بر ما اوارد شدند. بعدن امسال همچنان در فستیوال تلو سال دوم همچنان بهترین بازیگر فستیوال تلو گرفتم. اینا کوشش کردم که بفهمند درباره ما کی هستم. فکر میکنم بعد از اینکه آشنایی پیدا کردن با کارهای هنری خواستم دیگه هم بفهمند. من چون یگان کارهای اجتماعی هم دارم در کابل.
شما گفتین فعالیت های اجتماعی دارین در کابل، میشه برای ما مثالایش بگوین که شما مصروف چی هستین و چی نوع فعالیت ها برای کی شما تنظیم میکنین؟
ما خودم در یک دو برنامه اجتماعی دارم که یکیش از بر محیط زیست فکر میکنم زیادتر برمیخورد، چون تمامنش نهادشانی بر شهر کابل و همچنان مخصوصا مکتبا. امسال یک زیادتر سر مکتبا کار میکنیم، چون برشان شاید میدانای بازی که از سبزه باشن نه از خاک، برشان میدانای بازی و میدانای مثلا تنس یا فوتبال یا چیزی که مثلا خوش خودشان میاد برشان میدان جو میکنیم از سبزه. و همچنان یک برنامه دیگه هم دارم که او اصلا تئاتر است، مثلا تئاتر اجتماعی است که خشونت هایی که در بین فامیلا میباشه یا در خود جامعه میباشه یک سبجکت شما میگیریم و در قالب یک پلی میاریم سر استیج و بعدن خود آدیانس مشکلات ای فامیلا حل میکنه، یعنی خود اجتماع را خود آدیانس ما داخل میسازیم با نظریاتشان که پرابلم های فامیلی یا اجتماعی را حل کنند. یک دو برنامه اجتماعی به این شکل دارم.
کی شما را کمک میکنه؟
ما خودم همچنان همکارایی که دارم ما زیاد تلاش میکنیم که خودم این کارا را کنیم، چون نمیشه همیشه منتظر کمک ها باشیم یا منتظر گفته زیادتر مردم ها منتظر دولت باشه که آدم برشان برادم یک چیزی کنه. فکر میکنم هر شخص در وطن خودش باید یک مسئولیت احساس کنه و چیزی که از دستش میایه بکنه. ما خود ما یک همکارایم هست، خودم هستیم و ما خود ما کوشش میکنیم که این کارا را در مسئولیت خود ما بگیریم و خود ما این کارا را کنیم.
روز را تصور کده میتونین لینا جان که شما سفیر صلح سازمان ملل متحد در مناطق جنوب افغانستان باشین، مناطقی که جنگ دیده است؟
بالکل، ما تصور خو کلش به امید است. ما فکر میکنم همه زندگی به امید است. اینقدر حوصله مندی که خود مردم افغانستان نشان میده، ما هم باید یک ذره حوصله مند باشم دی بارا و امید از این دارم که باعث سفیر صلح در جنوب و تماما افغانستان این یک جای افتخار خواهد به ما بود و یگانه چیزی که میتونم کوشش میتونم که کارهای زیاد کنم تا فرصت صلح به دیگه مناطق افغانستان هم باشم. چرا نه؟
خب اگر ما برای شما اعلان کنم خاطر همین فعالیت های اجتماعی تان و مخصوصا به خاطر از اینکه سازمان ملل متحد شما را سفیر صلح برای ولایت شمال افغانستان خوانده، ما شما را شخصیت رادیو آزادی در این هفته انتخاب کردیم. عکس العمل شما چی خواهد بود؟
بسیار جای افتخار است بر ما. امین هم که اینا باعث سفیر صلح مرا انتخاب کردن، این هم ما انتظارش یعنی قدر نداشتم و این هم یک جای افتخار است که مرا قابلش دانستن و اینکه شما مرا قابل شخصیت هفته میدانین، این هم بر ما یک جای بسیار زیاد افتخار است. تشکر بسیار زیاد.
شنوندگان عزیز، شنیدید که خبرساز رادیو آزادی در این هفته لینا علم، بازیگر جوان سینمای افغانستان است. لینا علم حدود 2 دهه قبل، زمانی که وی کودک بود، راهی دیار هجرت شد و از آن زمان تا کنون با خانواده‌اش در ایالات متحده به سر می‌برد، اما در 2 سال اخیر به افغانستان برگشته و مصروف فعالیت‌های هنری می‌باشد.
در امتداد لحظه‌ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان ارجمند سلام. به امید این که روز روزگار خوب داشته باشین، برنامه این هفته را آغاز می کنیم. گزارش اول برنامه درباره آثار و صنعت چوبی نورستان می باشد که بعد از آن در مورد آچار و ترشی، یکی از خوراکهای عنعنوی افغانها در ماه رمضان، مطلب تقدیم می گردد. با ما باشید. شنوندگان عزیز، اگر به موزیم ملی افغانستان سر بزنید، با بخش مواجه می گردید که در آن آثار چوبی نورستان به نمایش گذاشته شده است. این آثار چوبی حکایتگر ارزش این آثار می باشد. مطلب در این باره که شما را بیشتر با صنایع چوبی ولایت نورستان آشنا می سازد، من مهریه انوری تهیه نمودم که توسط سلیمان احمدی تقدیم می شود.
در موزیم ملی افغانستان علاوه بر اینکه آثار گوناگون ساخته شده است، طلا، نقره، برنز، مس و اشیای دیگر باستانی دیده می شود. تعداد زیاد آثار چوبی نیز وجود دارد که اکثر آن مربوط به ولایت نورستان می گردد. به گفته مسئولین موزیم، آثار قدیمی زیادی در موزیم موجود است که از 15-20% آن را آثار مربوط به ولایت نورستان تشکیل می دهد. عمر آخان مسعودی رئیس موزیم ملی می گوید که این آثار نورستانی از کدام زمان هاست و چه نوع هنرهایی در آن به کار رفته است.
مردم نورستان هنر خاص به نام هنر نورستانی یاد میشه در قسمت دکوریشن منازلشان و وسایل و اساسی منزلشان که اونا را ابداع کردن و ساختن از صنعت کندنکاری چوب استفاده کرده و قابل یادآوری است که مردم هنرپرور در دره های مختلف و قسمت های مختلفی که اینا زندگی میکنن، هنر کندنکاری چوبشان از یک دره به دره دیگر تقریبا متفاوت است و بیننده را به خود جلب میکنه و برای عبادت بعضی مجسمه های را هم ساختن و ای که خوشبختانه یک تعداد از آثار هم ما در موزیم ملی داریم. در مجموع ما آثار دیپارتمنت اتنوگرافی ما بین 7-8 هزار پارچه آثاری که فعلا وجود داره، تقریبا 15-20% از آثار نورستانی تشکیل میده.
در بخش اتنوگرافی موزیم ملی، تالار نورستان به چشم می‌خورد که در آنجا آثار چوبی مربوط به این ولایت به نمایش گذاشته شده است. فوزیه همراه صافی مدیر اتنوگرافی موزیم ملی میگوید که به تعداد 80 و یا 82 نوع آثار چوبی در این تالار می باشد.
یکی در تاثار چوبی وسطون پایا مربوط به نورستان میشه. آوردن ازی در موزیم به شکل دقیق گفته نمیتونم، خو تقریبا ای آثار مربوط میشه به اواخر قرن 18 اوایل قرن 19 میلادی که تا اواخر قرن 20 ما آثاران تانستیم که چه مردم نورستان اهدا کنه و چی از جاهای به دست بیاید. در داخل موزیم ما جمع آوری کردیم و نگاه کردیم که عبارت از ستون پایه هاست، مجسمه هست، ظروف هست و هم چیزی که طرف استفادهشان بوده. در مجموع 82 پارچه آثار دمی تالار به نمایش گذاشته شده.
به گفته خانم صافی، وقتی که افغان‌ها دین اسلام را قبول کردند، در آخر تنها مردم نورستان بودند که در برابر عرب‌ها مقاومت کردند و بالاخره به کوه‌ها پناه بردند. آنها مجبور شدند که از منابع طبیعی خصوصاً چوب جنگلات استفاده و سین مایند تا جایی که هنر کندنکاری را فرا گرفتند. خانم فوزی هم می‌افزاید:
اینا تمام اشیا و لوازم زندگی خود نظر به ضرورت اینا از چوب ساختن. اکثریت مجسمه ها، ستون پایه ها و اینا را از چوب ارچه، چوب چارمغز و چوب بلوط ساختن. دیزاین های مختلف کار شده و این کندنکاری ها نماینگری یک زبان هست، یک زبان بر مردم معرفی میکنه و چیزی که در دلشان بود نشته کنن بر کس بگوین. ایره امی گفتار خود در داخل میکندن کوری ها در چوبه ها اینا را بر مردم بازگو کردن.
زیادترین آثار چوبی نورستان از چوب ارچه ساخته شده است، زیرا این چوب روغنی و نرم است. در بعضی از آثار از شاخ حیوانات نیز کار گرفته شده است. با سخنان خانم فوزیه گوش بدهید که اثر چوبی را معرفی میکند که در آن شاخ یکی از حیوانات به کار رفته است.
این مجسمه شاخهای آهوست، شاخهای بزسته. بز در بینشان از یک احترام کامل اونا دارن برزی، یک خصوصیت داره برشان. بزه یعنی به چیز عنوان مادر مشناختن که شیرش هم میخوردن، پوستش هم میپوشیدن، از سرما نجات پیدا میکنن. مثلا رودش چوکی آره میبفتن، یعنی هیچ چیزش بیکاره نبود، حتی فضلاتش میسوختاندن که چقدر آتش تیز داره. در پیش از اونا بسیار یک چیز عالی جلوه میکنه. باز ایره میکنن که مجسمه پیشوری ما میبینیم که او را یک خانم که مادر است، بالای امو بزکویی سوار است، او به نام الهه خوشبختی یاد میشه. به نام ازی که اگر الهه اگر ما در یک جای به مشکلاتی دچار شویم، مادر که مهربان ترین کس است، بالای یک حیوان بسیار تیز و چالاک نه، ما را از بدبختی نجات میده.
یک تن از سیاحان چینی در موزیم ملی که به تالار آثار نورستان آمده و از دیدن این آثار لذت برده بود، به رادیو آزادی گفت:
My name is Sira. I come from
نام من سیره است. من از چین آمدم. این اولین بار است که در موزیم کابل آمدم. در این موزیم بسیار آثار تاریخی جمع‌آوری شده است که سخت علاقه‌مند آن شدم. مخصوصاً مجسمه‌های چوبی نورستان، ظروف و زیورات مورد دلچسپی من واقع شد و این نشان دهنده آن است که افغانستان تاریخی کهن دارد و تاریخش بسیار زیبا و جالب می باشد. فکر می کنم هر چینی خوش دارد افغانستان را ببیند.
قابل یادآوری است که آثار موزیم ملی در سالهای جنگ مانند سایر میراث‌های با ارزش دیگر بی زیان و صدمه نمانده است. به گفته آقای مسعودی، در جنگ‌ها بعضی از آثار مورد دستبرد قرار گرفته و یا از هم پاشیده و تخریب شده بود که دوباره ترمیم گردید، که اکنون بخش نورستان موزیم ملی جالب و قابل توجه علاقمندان می باشد.
افتخار ازیر موزیم داره که ما یک تعداد آثار مردم نورستان پیش خود داریم، خصوصاً در اون زمانی که موزیم اتنوگرافی در قصر کوتی‌باغچه ارگ ریاست جمهوری بود. متاسفانه در اینجا بیشتر صدمه دید. قسمت زیاد این دیپارتمنت یا موزیم اتنوگرافی ما بغارت رفت و بدبختانه که یک قسمتی از ستون پایه‌های نورستان و حتی سکندنکاری چوب قدیم کابل هم شکستانده شده و به بخاری انداخته شده، به حیث وسیله تسخین از او کار گرفتن. اما خوشبختانه یک تعداد آثار ازی که در موزیم ملی باقی مانده بود، اداره موزیم ملی قادر به این شود در آینده آثار خوب و با ارزش دیگه ازیر هم جمع‌آوری بکنن و در غنامندی دیپارتمنت ما کوشش کنیم که موفق باشیم.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، آچار و ترشی که افغان ها در ایام رمضان بیشتر آن را صرف می کنند، انواعی مختلف دارد که برخی از انواع آن ضمن گزارش معلوماتی معرفی می گردد. آچار و ترشی از چاشنی های مهم غذای افغان هاست و حتی برخی ها بدون آن نان خورده نمی توانند. مردم معمولا سبزیجات مثل زردک، کرم، گلپی، شلغم و بادمجان سیاه را در سرکه برای چند روز اخته کرده از آن آچار می سازند. مهمترین جزء آچار سرکه است. عبدالفتاح ولی عضو اتحادیه طبابت یونانی سراسری جهان که مدت 60 سال می شود به ساختن و انداختن آچار اشتغال و در انداختن آچار، ترشی، چتنی، مربا تجربه زیاد دارد. می گوید که مهمترین جزء ترشی که سرکه است از کجا و چه وقت به دست آمده؟
اکثر چیزها من حیث تصادفی به وجود آمده. مثلا ما تا جایی که معلومات داریم که سرکه را کس من حیث تصادف به وجود آمده که ساختنش شعوری و آگاهانه نمی فهمید. از قصه‌های فولکلوری که پادشاهی بود دربار داشت امرای وزرای خود که یک پرنده آمد در گردن از او یک مار پیچیده بود در سر کنگره قصر پادشاه ششت و او پرنده مار نول میزد و مار پرنده را سرش حمله میکرد. پادشاه بالاخره دستور داد که کی میتونه این مار از بین ببره که پرنده زنده برایه. یکی از پسران پادشاه که در اوج همیشه خود از او پیش قدم میبودن در جنگ و هر چیز تیر در خانه کمان ماند و در گردن مار زد، مار افتاد و پرنده در هوا پرواز کرد و چند چرخ زد رفت و سال دیگه باز آمد یک چند دانه را آمد سر تخت پادشاه ماند. دانه هایی بود مثل دانه های گندم. پادشاه ایران ماند و بالاخره دانه ها را گرفتند که بار از او پس آنها فهمیده شد که دانه خسته انگور بود که ایره به زمین کشت کردن و بر سال آیندهش یک نیاله شد و برگ کرد و درخت شد و بالاخره به مرور زمان این درخت تاک انگور شد. بار از او وقت شد که انگور ها مفتاد، گفتن چی کنیم؟ ایره گرفتن در یک خومی انداختن و سرش گل کردن، گفتن این باشه بر فصل زمستان. بالاخره از این خوم آوازهایی می آمد. حیات آمدن سر خوم آواز کردن که این خوم در حالت جوش است و قف کرده و غلیان کرده و ایره گرفتن کشیدن که یک بوی عجیب غریب داره که اینمی بوی سرکه بده تقریبا.
معمولا در افغانستان دسترخوان‌ها را با آچار و ترشی رنگارنگ تزیین می کنند. حتی آچار انداختن یکی از سلیقه های خوب افغان‌ها به شمار می رود. آچار را از انواع ترکاری‌ها و حتی بعضی از میوه ها هم تهیه می کنند. عبدالفتاح ولی در مورد سابقه استفاده آچار در افغانستان می گوید.
قراری که پدر ما و بزرگا قسم کردن از سالهای بسیار زیاد نفرهای بسیار مشهوری بود که در شور بازار، در کوچه خرابات و همچنین در درخت شنگ ترشی ها می ساختن و تاریخچه بسیار طولانی داره که 300-400 سال قبل ای بده باشه و در مجموع آچار خصوصا او ترشی رو میگیم که از بانجان های خرد ریزی که برابر چهار مغز است سبزت میسازن که او رو آچار میگن و حتی از میوه ها هم بیشه. مثلا میوه هایی که بسیار پختان نباشه خام مثل قوره زردالو، قیسی، مثلا قوره شفتالو و از این چیزها هم میسازن و ما از سمارق هم ترشی ساختیم. همیال ترشی های دارم که تقریبا از سمارق 4-5 سال پیش است.
آچار و چتنی منطقه چنداول خیلی مشهور است. کسانی آچار بازاری و کسانی هم آچار خانگی را میپسندند. بیایید از خانم زاهره باشنده شهر کابل بشنوید که در مورد آچار چی میگوید.
ترشی خوش داریم، ترشی اوری را. اوری بسیار فایده داره، خوب است. اما خودم که پرتم عدستم خوبش نمیشه. اوری است دانگک دانگک سرخک سرخک و به نام اوری است و اوری که میپرتم بسیار خوبش میایی، فایده هم داره، نقص نداره. یک رقم دیگه است از بانجان رومی از غوریش میپرتن بسیار خوبش میایی و هم خوب است.
در انداختن ترشی بیش از همه باید نوعیت ظرف آن در نظر گرفته شود که فلزی نباشد، بلکه شیشه‌ای یا سرامیک و یا هم کاشی باشد. دلیلش در سخنان عبدالفتاح ولی روشن خواهد شد.
ظروف از فلز نباشه قطعا که او زا نزنه، از جدار ظرف ترشو نکنه بیرو و او اگه ترشو کند میتونن که سر بزنن. سر چی رو میگن؟ مثلا چربوی بز او میکنن یا از هر حیوان باشه چربو که زود یخ کنه، آب میکنن در درو بیرو میزنن او رو دشت ترشی مندادن.
نو از ترشی را سرکه جوش مینامند که رسیدن کار ندارد و فوراً ترش میشود و آماده خوردن میگردد. چتنی هم آسان‌ترین نوع ترشی بوده و از غوره انگور گشنیز تازه بادنجان رومی تهیه می شود. آقای عبدالفتاح ولی درباره نوع خوب چتنی می گوید:
در چتنی اکثرا نونا نمندازن، تنها سیر مندازن، سیادانه مندازن و خوب بهترین چتنی هموز که از گشنیز و از مرچ سبز یا مرچ سرخ ساخته میشه سیادانه و البته ما میتونیم که در او چارمغز هم ماشین کنیم اگر پرتیم و یا امی مونپلی از او هم میتونیم که ماشین کنیم دش پرتیم.
این که ترشی را در چه جایی باید بگذاریم که خوب برسد آقای ولی اضافه میکند:
البته نگهداری ازی اونم یک شکل شد که ترشی بسیار قوی باشه که مثلا مثل گفتم از خارج می قابل خوردن نیست، ما باید وقت خوردن آب گد کنیم و ضعیف بسازیم، اما خود ما میتونیم که در بوت مرتبارها ترشی ها رو مثل که من نگاه میکنم حتی رو به بانجانو میره حتی که چپه فورا سر بوتل محکم کنیم بوتل به طلاق مونیم. چرا؟ یک مقدار هوا که در بین بوتل مواد می باشه و سر پوش بوتل این معقم نیست، این باکتری ها داره، میکروب داره، این سر چپه میمونیم چون مواد محتوای داخل بوتل هر چیزی که هست این زود داغ جوشان از این هوا به عقب بوتل که میره از خلال این محتوای داغ جوشان که تیر میشه هر نوع باکتری و میکروب که باشه او میمره از بین میره.
شنوندگان ارجمند، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است از آن لذت برده باشید. آدرس ما این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. پست باکس های ما در ولایات: کندز 1، مزار 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست 1. شاد و سعادتمند باشید.
گاهی آتش گاهی آبی با آشنایی ما بود، آشنایی